فرانسه حمله هایش را علیه داعش بیشتر می کند. پاریس از اتحادیه اروپا درخواست کمک های امنیتی کرده. سرویس امنیتی روسیه علت سقوط هواپیمای روسی در مصر را انفجار بمب اعلام کرد. روسیه جایزه 50 میلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی درباره عاملان این بمب‌گذاری تعیین کرده است. و در پی حمله های ائتلاف در یمن و عقب نشینی حوثی ها، رئیس جمهوری در تبعید وارد شهر عدن شد.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. وزیر کشور فرانسه از بسیج بیش از 115 هزار نیروی پلیس، نیروی انتظامی و سرباز ارتش برای حفاظت از جان شهروندان فرانسه خبر داده. حمله های جمعه شب گذشته در 6 نقطه پاریس دست کم 129 کشته بر جای گذاشت و نیروهای امنیتی و پلیس در فرانسه و البته دیگر کشورهای اروپایی همچنان به دنبال مظنونان این حادثه هستند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که تحت تدابیر شدید امنیتی به پاریس سفر کرده میگوید جنگ با گروه دولت اسلامی داعش تا نابودی این گروه همچنان ادامه خواهد داشت. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش میده.
پس از دو شب بی‌فر از تاریکی و خاموشی به رنگ پرچم فرانسه درآمد. در پاریس مردم در میدان ریپوبلیک و مقابل مکانهایی که حملات جمعه شب گذشته رخ داد جمع شدند، شمع روشن کردند، سرود ملی خواندند و گفتند که نمی ترسند. همزمان جنگنده های فرانسه بار دیگر مراکز آموزشی و فرماندهی داعش در رقعه سوریه را بمباران کردند. فرانسه می گوید از این پس حملاتش علیه داعش را افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری فرانسه قرار است به زودی برای دیدار با باراک اوباما و ولادیمیر پوتین و گفتگو درباره یک ائتلاف واحد و بزرگ برای مبارزه با داعش به واشنگتن و مسکو سفر کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای ابراز همبستگی آمریکا با مردم و دولت فرانسه به پاریس سفر کرده. او میگوید پس از حملات لبنان، مصر، ترکیه و حالا پاریس باید تلاش ها برای هدف قرار دادن هسته برنامه ریزی این گروه تروریستی افزایش یابد.
سطح همکاری دیگر از این بیشتر نمیتواند مؤثر تر باشد. ما حتی موافقت کردیم که اطلاعات را با یکدیگر مبادله کنیم. من مطمئنم که طی هفته های آینده داعش با فشار بسیار بیشتری مواجه خواهد شد. داعش دیروز و امروز و حتی طی هفته های گذشته فشار حملات ما را احساس کرد. ما توانستیم از قلمروی آنها بکاهیم و داعش کماکان در حال از دست دادن زمین است. ما توانستیم رهبران این گروه را از بین ببریم. ما در عراق، تکریت و پالایشگاه بیجی و در سوریه شهر و روستاها بسیاری را آزاد کردیم. 3/4 مرز شمالی سوریه از دست این گروه خارج شده است. ما هم اکنون در حال همکاری با ترکیه برای بستن آخرین بخش مرز هستیم.
به دنبال تلاش برای یافتن صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات پاریس، افرادی در فرانسه، بلژیک و آلمان دستگیر شدند. همچنین پلیس فرانسه در حال تحقیق بر روی خودروی سومی است که مورد استفاده مهاجمان قرار گرفته و سپس در منطقه 18 پاریس رها شده بود. هتل آپارتمانی در حاشیه جنوبی پاریس هم توسط نیروهای پلیس تفتیش شده. گفته می شود صلاح عبدالسلام دو اتاق آن را اجاره کرده و مهاجمان شب قبل از حملات را در آن گذرانده. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
فرانسه در پی حمله های پاریس از اتحادیه اروپا درخواست کمک های امنیتی کرده. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که این کمک ها در اختیار فرانسه قرار خواهد گرفت.
France has requested, as you know, aid and assistance in accordance with article.
همانطور که می‌دانید فرانسه درخواست کمک کرده است. امروز اتحادیه اروپا از طریق همه وزیران دفاع کشورهای عضو و به طور یک پارچه حمایت قوی و کامل خود و آمادگی برای تأمین کمک‌های درخواست شده و مورد نیاز آن کشور را اعلام کرد.
رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت پایان جنگ داخلی سوریه تاکید کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در گفتگو با فرانسوا اولاند حمله‌های تروریستی در پاریس را مبارزه طلبی داعش علیه کشورهای جهان توصیف کرد و گفت برای نابودی این گروه تروریستی به یک جبهه متحد جهانی نیاز است. آقای اولاند هم بر ضرورت یک پارچگی علیه داعش تاکید کرد و گفت تروریست‌ها در برابر اراده ملت‌ها و دولت‌ها محکوم به شکست هستم. فرانسوا اولاند ابراز امیدواری کرده که زمینه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه که با وقوع حمله های تروریستی به پاریس لغو شد هرچه زودتر فراهم شود. شهر نیویورک آمریکا هم در پی همین حمله های تروریستی در پاریس و البته در بیروت یک واحد عملیاتی واکنش به بحران با تجهیزات ویژه ایجاد کرده است. این واحد 500 نفره به ویژه برای مقابله با اقدام های تروریستی خودجوش یا هماهنگ در سطح نیویورک آموزش داده شده است. یک مقام پلیس نیویورک میگوید این یگان ویژه به سلاح های نیمه خودکار M4، سگ های موسوم به K9 و تلفن های همراه هوشمند ویژه برای جلوگیری از حمله های تروریستی مجهز و برای مقابله با هر خطری آماده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
اداره امنیتی فدرال روسیه پس از تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای متروجت روسی در صحرای سینای مصر اعلام کرد که سقوط هواپیما بی تردید بر اثر انفجار یک بمب در داخل هواپیما بوده. سرویس امنیتی روسیه برای دریافت اطلاعاتی که به دستگیری عاملان این بمبگذاری بیانجامد 50 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
الکساندر بورتنکوف مدیر اداره امنیتی فدرال روسیه در جلسه‌ای با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و چند تن دیگر از مقام‌های بلندپایه روسیه در کرملین نتیجه تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای مسافری پرواز A321 متروجت را اعلام کرد. این جلسه شب گذشته در کرملین با یک دقیقه سکوت به یاد و احترام جان باختگان آغاز شد و مدیر اداره امنیتی فدرال روسیه گفت با توجه به شواهد و آثار به دست آمده با اطمینان می توان اعلام کرد که هواپیما بر اثر انفجار بمب سقوط کرده است.
در آزمایش وسایل شخصی سرنشینان، چمدان‌ها و قسمت‌هایی از بدنه هواپیما که در تاریخ 31 اکتبر در مصر سقوط کرد، آثار مواد منفجره متعلق به یک شیء خارجی یافت شده است. کارشناسانمان در تحلیل‌هایشان می‌گویند یک بمب دستساز حاوی 1 کیلوگرم TNT حین پرواز منفجر شده و نتیجه آن این بوده که هواپیما در هوا متلاشی شود. به همین دلیل قطعات متلاشی شده هواپیما در منطقه وسیعی پراکنده شده بود. ما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که این واقعه یک حمله تروریستی بود.
رئیس جمهوری روسیه تعهد کرده است عاملان سقوط هواپیما را پیدا کند.
ما نباید تاریخی تعیین کنیم، باید همه آنها را با اسمشان شناسایی کنیم. همه جا دنبالشان می‌گردیم و هر جا مخفی شده باشند پیدایشان می‌کنیم. هر جای این سیاره که باشند باید پیدا و مجازات بشوند.
هواپیمای پرواز A321 متعلق به شرکت هواپیمایی روسیه متروجت روز 9 آبان با 224 سرنشین حدود 20 دقیقه پس از ترک فرودگاه شرم الشیخ به مقصد سن پیترزبورگ در صحرای سینا سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. با وجودی که در پی این واقعه داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما دولت روسیه تا کنون به خاطر انجام تحقیقات امنیتی و پزشکی قانونی از اظهار نظر در مورد عامل این حادثه خودداری کرده بود. در همین ارتباط دولت مصر امروز اعلام کرد دو نفر از کارکنان فرودگاه شرم الشیخ به ظن ارتباط با فاجعه هواپیمای روسی در حال بازجویی هستند. یک مقام امنیتی مصر بدون ذکر نام خود میگوید در حال حاضر 17 نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر میبرند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
برای بررسی بیشتر این موضوع افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ماست. آقای شاهی خیلی ممنون که در برنامه ما هستین. پیشتر آمریکا و بریتانیا هر دو میگفتند که انفجار یک شیء در هواپیما باعث سقوط شده، ولی خب میدیدیم که مصر و روسیه این رو انکار میکردن. حالا نتایج تحقیق اومده یک روز پس از اینکه آقای پوتین در حاشیه اجلاس گروه 20 گفت که بعضی از کشورهای عضو به داعش کمک مالی میکنن. میدونیم که داعش هم مسئولیت این حادثه رو بر عهده گرفته. و فکر میکنیم منظور آقای پوتین از این کشورهای عضو گروه 20 که از داعش کمک میکنن کدوم ها هستن؟
خب طبیعتا من فکر میکنم به منظور مشخص ایشون به کشورهایی مثل عربستان سعودی است. تقریبا از روزهای آغازین جنگ داخلی سوریه و زمانی که داعش به عنوان یک نیروی متمرکز و جدی شروع کرد به قدرت نمایی کردن، تقریبا تمام انگشتان اشاره به طرف عربستان سعودی بود و ضمن این بود که حداقل بعضی از ارگان‌های حاکمیت یا حکومت عربستان سعودی یا مرتبط هستند به در واقع خلافت اسلامی یا همون داعش، یا اینی که حداقل اگرم که مرتبط نیستند از لحاظ سیاسی و معنوی حمایتش میکنند.
حالا و این نکته که شما میگی، البته آقای پوتین مشخصا نگفته که عربستان سعودی،
مشخصا نگفته، ولی ضمناً تلویحاً منظورشون بله. به عربستان هست.
خب چه تأثیری میذاره رو مناسبات روسیه و عربستان سعودی با این صحبتهایی که آقای پوتین کرده و گفته که حتما عاملان این حادثه رو پیدا خواهد کرد؟
خب مخصوصا از زمانی که آقای پوتین تصمیم گرفت که مستقیما وارد کارزار سوریه بشن، مناسبات هر دو کشور رابطه‌شون تیره تر شد و خب تنش‌های بیشتری به وجود اومد هم بین مسکو و ریاض. و من چشم‌انداز من این هست که قرار نیست در چند ماه آینده یا حتی در چند سال آینده روابط بین دو کشور حسنه‌تر و بهتر بشه، گرچه که قرار هست به زودی یکی از در واقع وزرای عربستان سعودی یک ملاقات رسمی داشته باشند از در واقع مسکو، و در چند ماه گذشته همچنان هر دو کشور سعی کردن که اجازه ندن به شکل کلی شرایط از دست خارج بشه و سعی کردن یک رابطه حداقلی رو حفظ بکنن. اما در عمل میدونیم که عربستان سیاست روسیه رو در سوریه به ضرر منافع خودش میدونه و در عمل هم سوریه روی نقطه خودش پافشاری میکنه و از دولت بشار اسد حمایت میکنه و حمایت بیشرط دولت روسیه از سوریه از دولت بشار اسد باعث ناراحتی و باعث جبهه گرفتن و موضع گرفتن عربستان سعودی شده در چند ماه گذشته.
ممنون. افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا که از لیدز با ما بود. ممنون آقای شاهی. فرانسه حمله‌هایش علیه داعش را افزایش داده است. اتحادیه اروپا میگوید کمک‌های امنیتی که فرانسه درخواست کرده را در اختیار آن کشور قرار خواهد داد. سرویس امنیتی روسیه علت سقوط هواپیمای روسی در مصر انفجار بمب اعلام کرد. 50 میلیون دلار جایزه برای دریافت اطلاعاتی درباره عاملان این بمب‌گذاری تعیین شده است. و در پی حمله‌های تروریستی در پاریس و بیروت شهر نیویورک، یک واحد عملیاتی واکنش به بحران با تجهیزات ویژه که شامل 500 نفر می‌شود ایجاد می‌کند. و در ادامه همین برنامه، خاصیت اعتیادآور کافئین به زنبورهای عسل هم سرایت کرد. خب حمله‌های تروریستی پاریس زنگ خطری را درباره احتمال نفوذ اعضای داعش در میان پناهجویان سوری در غرب به ویژه در آمریکا به صدا درآورده. رئیس جمهوری، قانونگذاران کنگره و سیاستمداران آمریکا درباره پناه دادن به پناهجویان سوری به خاک ایالات متحده حالا واکنش نشان دادند. اما فرمانداران برخی ایالت‌های آمریکا اعلام کردند برای حفاظت از مردم این پناهجویان را به ایالت‌هایشان راه نخواهند داد. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
منتقدین طرح پرزیدنت اوباما برای پذیرش 10,000 تن از پناهجویان سوری میگویند قتل عام هولناک پاریس در صورتی که تروریست‌ها میان پناهجویان نفوذ کنند میتواند در خاک آمریکا نیز تکرار شود. سناتور جمهوری‌خواه جف سشن میگوید پذیرش پناهجویان تا زمانی که کنگره در این مورد رأی‌گیری کند باید متوقف شود.
اگر شما قادر به بررسی و قربال کامل متقاضیان نباشید، آن وقت شما تعدادی از کسانی که گرایش و استعداد تروریستی دارند را هم راه می‌دهید.
دموکرات‌ها می‌گویند کار قربال پناهجویان ماه‌ها و شاید سال‌ها طول بکشد.
بسیاری از سازمان‌ها در کار بررسی درگیر خواهند بود که زمان طولانی می‌برد و ما مطمئن خواهیم شد که آنها با هیچ سازمان تروریستی مرتبط نیستند.
برخی از داوطلبان جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا می‌گویند تهدیدی از سوی پناهجویان مسیحی متوجه آمریکا نیست و آمریکا باید روی پذیرش آنها تمرکز کند.
مسیحیان را هر دو طرف گردن می‌زنند و اعدام می‌کنند. این وظیفه ماست که کمک کنیم.
پرزیدنت اوباما در واکنش این توصیه را غیر آمریکایی خواند.
وقتی می‌شنوم که رهبران سیاسی توصیه می‌کنند که باید یک امتحان مذهبی در مورد کسانی که از کشور جنگ زده فرار می‌کنند انجام شود، شرم‌آور است. این درخور آمریکا نیست.
در میان تعداد فرمانداران ایالت‌هایی که دیروز اعلام کردند به منظور حفاظت از امنیت شهروندان آمریکایی پناهجویان سوری را در ایالتشان نمی‌پذیرند، در حال افزایش است. در همین حال رهبران سیاسی آمریکا تحت فشارهای متقابل برای پناه دادن به قربانیان ترور و همزمان اطمینان از حفظ امنیت مردم آمریکا هستند. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
نیروهای دولتی عراق موفق شدند منطقه مهمی را در رمادی مرکز استان انبار از کنترل گروه موسوم به دولت اسلامی داعش خارج کنند. از سوی دیگر در شمال عراق اما بین نیروهای اصلی در حال جنگ علیه داعش درگیری رخ داده. پیشمرگه های کرد با نیروهای بسیج عراقی در استان صلاح الدین درگیر شدند. همکارم علی جوامردی از اربیل عراق با ماست. علی، اول بگو که چه تحول تازه‌ای در جنگ علیه داعش در عراق اتفاق افتاده؟
نگاه، نیروهای مشترک عراقی متشکل از بسیج، ارتش و فرزندان عشایر سنی امروز از دیروز در واقع تونستند که تا به امروز نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا پیکاجون داعش رو در اطراف رمادی به عقب برانند. منطقه مهم البوحیات رو که بین حدیثه و بغدادی است و تأثیر بسزایی داره در آزادسازی رمادی مرکز استان انبار آزاد بکنند. در این عملیات ده ها تن از پیکارجیان داعش به گفته وزارت دفاع عراق کشته شدند. در این بین هواپیماهای بریتانیایی در حین عملیات نظامی نیروهای مشترک عراقی در زمین مواضع داعش رو بمباران کردند که در جریان این بمباران به گفته منابع عراقی 30 پیکارجی داعش کشته شده. همزمان نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا به ویژه هواپیماهای آمریکایی طی یک سلسله عملیات علیه مواضع داعش به ویژه کاروانهای نیروهای کمکی داعش به رمادی به منطقه البوحیات 65 پیکارجوی داعش رو از پای درآوردند. داعش هم در مقابل دست به یک ضد حمله زد با 4 موتورسیکلت و خودروی بمب‌گذاری شده با راننده‌های انتحاری به منطقه دراشی در شمال رمادی حمله کرد. بیش از 10 تن از نیروهای مشترک عراقی کشته شدند، ولی عراقی ها میگن که جلوگیری کردن از پیشروی پیکارجویان داعش.
از درگیری پیشمنگه های کرد با بسیج عراقی بگو علی. گروه هایی که خودشون با هم در یک جبهه علیه داعش میجنگیدن،
در واقع از روز پنجشنبه این تنش و درگیری شروع شد، زمانی که یک کاروان از نیروهای 8 شعبی یا بسیج نیروهای عراقی میخواست که وارد شهر توس خرماتو بشه. توس خرماتو در جنوب کرکوک جزء استان صلاح الدین هست، شهر 60,000 نفری که ساکنین اون کردها، ترکمنهای شیعه و عرب سنی هست. پیشمرگای کرد که مدعی هستند این شهر توسط اونها آزاد شده و امنیت شهر رو بر عهده گرفتن، اجازه ندادن که نیروهای 8 شبی وارد بشن. درگیری رخ داد، 3 تن از بسیج و 2 نیروی پیشمرگ کشته شدند. شرایط شهر در حال حاضر غیر عادی هست. امروز عیاد اللاوی رئیس ائتلاف ملی اطلاعیه‌ای داده و گفته که باید از این خطر بسیار بزرگ جلوگیری بشه که دو نیروی اصلی که در یک جبهه واحد علیه داعش در حال نبرد هستند با همدیگه درگیر نشن. در هر صورت دو طرف با پادرمیانی مقامات مرکزی و مقامات کرد توافق کردند که علیه یکدیگه تیراندازی نکنند، ولی به گفته منابعی که در توس خرماتو هست این توافق شکننده است و هر آن ممکن است که درگیری بین پیشمرگهای کرد با نیروهای 8 شعبی بسیج که هر دو در واقع در حال نبرد علیه داعش هستند بار دیگه رخ بده.
ممنون علی جوامردی از اربیل عراق. رئیس جمهوری یمن از عربستان سعودی به عدن برگشت. منصور هادی که در پی تصرف صنعا پایتخت به عدن و سپس به عربستان سعودی گریخته بود، اکنون با عقب نشینی شیعیان حوثی از مواضعشان در عدن بار دیگر به یمن بازگشته. آقای منصور اواخر ماه سپتامبر هم سفر کوتاهی به عدن داشت. شیعیان حوثی 8 ماه پیش موفق شدند بندر عدن را که به مقر دولت فراری یمن پس از تصرف صنعا بدل شده بود به کنترل خود درآورند و رئیس جمهوری را به تبعید اجباری در عربستان سعودی وادار کنند. حمله های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در ماه های اخیر در یمن اما شبه نظامیان حوثی را مجبور به عقب نشینی در عدن کرد و زمینه بازگشت دولت در تبعید یمن به عدن را فراهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای آسیا اقیانوسیه به فیلیپین سفر کرد. باراک اوباما در فیلیپین تعهد کرد که به افزایش امنیت آبهای کشورهای منطقه از جمله فیلیپین کمک کند. بابک راد گزارش می‌دهد.
جورجیا دل پیلار یک کشتی گشت دریایی است که سالها در گارد ساحلی آمریکا خدمت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه پس از بازدید از این کشتی و گفتگو با افسران و خدمه آن بر تعهدات طولانی مدت ایالات متحده در مورد حفظ و ارتقای امنیت در دریای جنوب چین تاکید کرد.
دیدار من از این محل تاکیدی است بر تعهدات مشترک در مورد آبهای این منطقه و آزادی کشتیرانی. این مرکز دیدبانی و مراقبت با کمک های آمریکا ساخته شده است. کشتی هم که همکنون از آن بازدید کردم قبلا در گارد ساحلی آمریکا خدمت میکرد و اکنون به فیلیپین برای پاسخ به حوادث و بلایای طبیعی، عملیات ضد تروریستی و گشت در دریای جنوب چین کمک میکند.
اقدام پکن در مورد ساخت جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین و ادعاهای سرزمینی و آبی آن کشور به اختلاف با کشورهای منطقه از جمله مجمع جزایر فیلیپین منجر شده است.
امروز می توانم اعلام کنم که قصد داریم 2 کشتی دیگر را نیز به فیلیپین انتقال دهیم. یک کشتی تحقیقاتی برای کمک به تهیه نقشه آبهای فیلیپین و کشتی دیگری از گارد ساحلی آمریکا که توانایی و قابلیت گشت‌های طولانی را افزایش می‌دهد.
سال پیش اختلافات چین و ژاپن در مورد مالکیت جزایر خالی از سکنه سنکاکو در دریای شرق چین نیز به تیرگی روابط توکیو و پکن منجر شده بود. بابک راد، صدای آمریکا.
با پیروزی اپوزیسیون برمه در انتخابات سراسری روزانه امیدی برای بازگشت هزاران پناهجوی گشوده که در یک دهه اخیر از خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور فرار کرده و به تایلند پناه بردند. درگیری‌های فرقه‌ای و نبرد جدایی طلبان برمه با دولت نظامی آن کشور بیش از 120 هزار آواره بر جای گذاشته. نیمی از گروه‌های مسلح جدایی طلب برمه در پی کنارگیری نظامیان از قدرت با دولت تینشین قرارداد آتش بس امضا کردند. برخی تحلیلگران اما حالا میگویند روی کار آمدن حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی بدبینی گروه‌هایی که حاضر به آتش بس با نظامیان نشدند را تغییر نخواهند داد. خروج قطار مسافربری اسرائیل در پاکستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این حادثه که روز سه‌شنبه در نواحی کوهستانی جنوب غرب استان بلوچستان در نزدیک کویت رخ داد، دست کم 12 نفر از جمله راننده قطار و 2 دستیارش کشته شدند و بیش از 50 نفر دیگر هم زخمی. مقام‌های محلی می‌گویند نقص فنی در ترمزهای قطار عامل حادثه بوده. هلیکوپترهای نظامی پاکستان برای انتقال زخمی‌ها به محل حادثه اعزام شدند. بر اساس آمار در حال حاضر تعداد افرادی که می‌خواهند ادامه تحصیل دهند و به دانشگاه بروند در سراسر جهان رو به افزایش است. به تازگی یک دانشگاه اینترنتی به نام دانشگاه مردم با ارائه آموزش رایگان این راه را برای آن دسته از افرادی که به خاطر مشکلات مالی از رفتن به دانشگاه‌های عادی محرومند هموار کرده. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا از شهر لس آنجلس گزارش می‌دهد.
امانوئل اهل مکزیک است. آرزو دارد در آمریکا به دانشگاه برود اما نمیتواند.
اول که وارد شدم باید انگلیسی یاد میگرفتم. فهمیدم که امکان تحصیل تو آمریکا برام وجود نداره و نمیتونم توی دانشگاه رسمی درس بخونم.
چون اجازه اقامت در آمریکا را ندارد، فقط از اسم کوچکش استفاده میکند و از لحاظ مالی قادر به پرداخت شهریه دانشگاه نیست.
I didn't have the chance to qualify for any
وقتی فهمیدم نمیتونم کمک هزینه تحصیل بگیرم و نه بورسیه و وام دانشجویی، مجبور شدم خودم رو از همه چیز کنار بکشم.
اما بعد وقتی امانوئل شنید که یک دانشگاه اینترنتی و رایگان برای همه وجود دارد، باورش نمیشد که چنین امکانی هم واقعا وجود دارد. از آنجا که راه دیگری نداشت، شروع به ثبت نام کرد. بعد متوجه شد که از طریق این دانشگاه در آینده میتواند به تحصیل در رشته علوم کامپیوتری ادامه دهد. دانشگاه مردم از مواد درسی رایگان در اینترنت استفاده میکند و استادانش به طور داوطلبانه و بدون دستمزد برای آن کار میکنند.
ما با تأسیس این دانشگاه خواستیم به دولت‌ها نشون بدیم که مشکل آموزش عالی قابل حله. از لحاظ مالی امکانش وجود داره، کیفیتش میتونه خیلی خوب باشه و لازم نیست کسی به خاطر این چیزا از تحصیل عقب بمونه.
دانشگاه مردم در حال حاضر فقط دو رشته و مدرک تحصیلی در علوم کامپیوتری و بازرگانی را ارائه میدهد. شهریه آن رایگان است و دانشجویان باید فقط $50 بابت هزینه ثبت نام و $100 بابت هر یک از امتحانات نهایی پرداخت کنند. انگلیسی را خوب بدانند، دبیرستان را تمام کرده و بالای 18 سال باشند. اکثر دانشجویان دانشگاه مردم را پناهندگان و مهاجران غیرقانونی تشکیل می‌دهند. دانشگاه برای کمک به دانشجویان برای استفاده از نرم افزار و کامپیوترهای HP با دانشگاه‌های معتبری چون ییل همکاری دارد. گاهی برخی از این دانشگاه‌ها کمک‌های مالی در اختیار دانشجویان دانشگاه مردم قرار می‌دهند یا آنها را به کارآموزی قبول می‌کنند. امانوئل می‌گوید گرچه مثل همه دانشجویان نمی‌تواند با همکلاسی‌هایش ارتباط برقرار کند، اما خیلی خوشحال است که می‌تواند با طیف وسیعی از دانشجویان سراسر جهان کار کند. دانشگاه مردم در حال حاضر 2500 دانشجو دارد و پیش‌بینی می‌کند این تعداد در سال آینده دو برابر شود.
اگر در شهرهای بزرگ زندگی می کنید، هنوز می توانید صاحب یک باغچه حتی خیلی هم کوچک باشید. طبیعی که آمریکایی ها رو در سالهای اخیر گرفته و به گفته برخی کارشناسان 70% آمریکایی ها حالا به شکل‌های مختلف باغبانی می کنند. سری می زنیم به یکی از خانه هایی که در شهر واشنگتن صاحب یک باغچه کوچک شه. نازنین پایدار گزارش می ده.
وقت پختن شام است و تمام سبزیجاتی که شری مایلز کوئن مصرف می کند از باغچه‌اش آمده. مایلز کوئن روانشناس، همسر و مادر است و از وقتی که با خانواده‌اش به این خانه در شهر واشنگتن نقل مکان کرده است، باغبان هم شده.
وقتی بچه بودم خالم یه باغچه داشت و توش همه چیز پرورش می داد.
او هم مثل خاله‌اش همه جور سبزیجات کاشته.
گوجه فرنگی، بادمجون، بامیه، فلفل شیرین و هر نوع سبزی که بگید داریم.
مایلز کوهن ماهی دوبار از نادلی کارور، مربی باغبانی، راهنمایی و کمک میگیرد.
ما اینجا تو باغچه که از سطح زمین بالاتر کار میکنیم و سعی کردیم تو هر گوشهش سبزی و سیفی بکاریم.
مردت شپرد، مؤسس شرکت لاو اند کرت، میگوید کاشتن سبزیجات در فضاهای کوچک خیلی مد شده.
حدود 70% از مردم آمریکا این روزها باغبانی میکنن که از سال 2009 20% رشد کرده.
محصولات زیادی را میتوان در گلدان و حتی به طور عمودی روی دیوار پرورش داد، به شرط اینکه آفتابگیر باشد که هم مزهشان بهتر است و هم ارزانتر تمام میشود. به علاوه به خانه و حیاط رنگ و رو میدهد و کمک میکند تا اعضای خانواده محصولات تازه تر و سالم تری بخورند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و پژوهش دانشمندان دانشگاه ساسکس بریتانیا نشان می‌دهد که زنبورهای عسل هم در صورت استفاده از کافئین به آن معتاد می‌شوند. در این پژوهش دانشمندان شهد برخی گیاهان را به کافئین آغشته کردند و متوجه شدند زنبورها پس از چشیدن این شهد نه تنها با اشتیاق بارها و بارها به سوی این گیاهان می‌آیند و کمتر سراغ گیاهانی می‌روند که شهد آنها کافئین ندارد، بلکه به کندو باز می‌گردند و دوستانشان را هم به سوی شهد کافئیندار هدایت می‌کنند. پژوهشگران می‌گویند زنبور عسل احتمالاً به اشتباه فکر می‌کند شهد آغشته به کافئین شکر بیشتری نسبت به شهد سایر گیاهان دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که تنها انسان‌ها نیستند که به کافئین معتاد می‌شوند و باید فنجان پس از فنجان قهوه بنوشند. بله، به پایان اخبار شامگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ساعت خبر امشب که 9 شب به وقت ایران پخش میشه.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
این صدای آمریکاست.